ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید بریتانیا و آمریکا به گروه جندالله کمک میکنند. نشست همسایگان افغانستان در پاریس برگزار میشود. سازمان های دولتی در ایران موظف به فروش منازل سازمانی شدند. درود بر شما عزیزان. ساعت 24 نیمه شب، در حالی که شما نخستین لحظات یک شنبه 24 آذر ماه را در ایران پشت سر می‌گذارید، ما در پراگ همچنان دو ساعتی از شما، دو ساعت و نیم از شما عقب مانده ایم و هنوز شنبه 21:30 شنبه است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته و مجله متنوعی براتون داریم. اما نخست خبرها رو بشنویم به رسم همیشگی از همکارم مهینه گرجی. خانم گرجی،
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را به حمایت از گروه مسلح جندالله در ایران متهم کرد. ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضاییه، در گفتگو با رادیوی ایران گفت تهران مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد آمریکا و بریتانیا از اقدامات تروریستی گروه جندالله حمایت می‌کنند. پایان نقل قول. به گفته آقای رئیسی، آمریکا و بریتانیا اسلحه در اختیار این گروه شبه نظامی قرار داده و آنها را تغذیه اطلاعاتی می‌کنند. بریتانیا و آمریکا در موارد پیشین چنین اتهام‌هایی را بی اساس خواندند. ایران می‌گوید گروه جندالله 16 نفر از افراد پلیس را که در خرداد ماه گذشته به گروگان گرفته بود کشته است. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست همسایگان افغانستان شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این اجلاس روز یکشنبه و با حضور سران قدرت‌های بزرگ جهانی همراه با همسایگان افغانستان در پاریس برگزار می‌شود. در این نشست راه‌های برون رفت افغانستان از بحران به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد. به گفته مقامات فرانسوی، تشویق همسایگان افغانستان به کمک به دولت مرکزی این کشور برای کنترل اوضاع داخلی از اهداف اصلی این نشست است. نماینده آمریکا در این نشست، ریچارد بوچر، معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور جنوب آسیا خواهد بود. در ایران غلام حسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، از تصویب آیین‌نامه‌ای خبر داد که به موجب آن کلیه سازمان‌های دولتی موظف به فروش خانه‌های خود هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای الهام در نشست خبری روز شنبه با خبرنگاران گفت بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تمامی دستگاه‌های دولتی که خانه‌های سازمانی دارند موظف به فروش این خانه ها شدند. بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه های دولتی باید حداکثر در مدت 5 سال این خانه ها را بر اساس قیمت کارشناسی به مزایده بگذارند. گرجستان میگوید سربازان روسی روز شنبه به یک دهکده گرجی که در منطقه مرزی قرار دارد بازگشته و کنترل آن را در دست گرفتند. روستای مورد مناقشه در خاک اوستیای جنوبی که از گرجستان اعلام خودمختاری کرده قرار دارد. به گفته سخنگوی وزارت کشور گرجستان، سربازان روسی با ورود به روستای پروی، نیروهای پلیس گرجستان را از آن بیرون راندند. سربازان روسیه روز جمعه از این روستا عقب نشینی کرده بودند. پس از جنگ روسیه با گرجستان در ماه اوت، یعنی 4 ماه پیش، ناظران اتحادیه اروپا بر روند آتش‌بس در این منطقه نظارت دارند. و باز هم خبری از ایران. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برخی از اعلام نظرها درباره موضع رئیس جمهوری جدید آمریکا در قبال ایران و مسئله اتمی جمهوری اسلامی را زود هنگام دانست. منوچهر متکی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت برای قضاوت نهایی درباره باراک اوباما و تحقق شعار تغییر باید تا چند هفته دیگر، یعنی تا زمان حضور او در کاخ سفید، صبر کنیم. براک اوباما روز 20 ژانویه اول بهمن ماه رسماً مقام ریاست جمهوری آمریکا را به عهده خواهد گرفت. و آخرین خبر این که فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق امروز گفت بخشی از نیروهای آمریکا پس از ماه ژوئن در شهرهای عراق باقی خواهند ماند. این بخشی از گفتگوی ژنرال ریموند اودیرنو با خبرنگاران بود که در پایگاهی هوایی در شمال بغداد و پیش از دیدارش با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، انجام شد. پیشتر ماه ژوئن به عنوان ضرب‌الاجل برای خروج نیروهای آمریکایی از مناطق شهری عراق تعیین شده بود. خانم روانشاد،
با سپاس از شما، مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها و ماچه ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم. فعالان دانشجویی میگویند رفته بود که با آرامش هر چه تمامتر به زندانی بودن دانشجویان دیگر اعتراض کند. دستگیرش کردند و حالا خودش به زندان محکوم شده است.
اصلا اصل بازداشت برای ما قابل قبول نیست. حالا چه برسه اینکه منجر به صدور حکمی اینچنینی بشه.
با یکی از آنها گفتگو میکنیم. روز شنبه که دقایقی پیش دیروز شد، محمود احمدی نژاد دستور تشکیل ستاد سیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را صادر کرد. فعالان حقوق زنان و حقوق بشر اما معتقدند که حقوق آنها چندان هم رعایت نمی شود.
من فکر نمی کنم این چیز صادقانه توش باشه، فقط یک پوز و پرستیج هست، مثل کمیسیون های حقوق بشری که تشکیل دادن و غیره و هیچ وقت به هیچ شکایتی درست حسابی رسیدگی نکرد.
با چند کارشناس گفتگو می کنیم. آلودگی شدید هوای تهران، چه کسی مسئول خبررسانی است؟ سالانه 10,000 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران می میرند. باز هم یک فیلم دیگر، هرچند برنده شیر طلای جشنواره ونیز اما در لیست سیاه رسانه‌های ایران. برنامه دیدگاه ها، همه اینها و باور کنید بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. خبر را میتوان در یک جمله خلاصه کرد. یک فعال دانشجویی به اتهام حمایت از دانشجویان زندانی به زندان محکوم شد. اتهام محمد هاشمی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در دادگاه بدوی به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده، شرکت در تحصن است که طی تابستان گذشته در حمایت از دانشجویان بازداشتی دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شده بود. دانشجویان امیرکبیر متهم بودند که در نشریات خود به مقدسات توهین کردند. این دانشجویان با رد این اتهام میگفتند که لوگوی نشریات آنها جعل شده است. دفتر تحکیم وحدت گسترده ترین تشکل دانشجوی ایران با انتشار بیانیه صدور حکم 2 سال حبس تعلیقی برای محمد هاشمی را محکوم کرده است و آن را ادامه آنچه که سیاست سرکوب دانشجویان می‌خواند برآورد کرده است. بهاره هدایت، مسئول اطلاع رسانی دفتر تحکیم وحدت، در ابتدای گفتگوی خود با نیوشا بغراتی، همکارم در رادیو فردا، درباره اتهامات وارد شده به محمد هاشمی چنین میگوید. بهاره هدایت در تهران:
چیزی که در نهایت براشون حکم صادر شده اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی بوده.
مورد اتهامی چی بوده خانم هدایت؟
اگه خاطرتون باشه سال گذشته 18 تیر 6 نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم جلوی دانشگاه امیرکبیر تحصن کرده بودن که منجر به بازداشتشون شد. ماجرا هم برمیگشت به اعتراض شورای مرکزی تحکیم به ماجرای انتشار نشریات موهن دانشگاه امیرکبیر که اون به نوبه خودش، اگه درست بگم، حدوداً 8 نفر از دانشجویان امیرکبیر تو اون منطقه باعث بازداشتشون شده بود که ما هم اون روز در اعتراض به اون بازداشت ها تحسن کردیم.
و در واقع این تحسنی که میگید در اعتراض به بازداشت دانشجویان امیرکبیر انجام شده بود، همینطوره؟
بله.
خب بعد این تحسن به درگیری هم منجر شد یا تحسن آرومی بود؟
تحسن آرومی بود که بعد از 1-2 ساعت که شروع شده بود ما رو به کلانتری و بعد از اون هم به زندان اوین منتقل کردن.
خب خانم هدایت، برگردیم به مسئله آقای هاشمی. شما در روند دادرسی پرونده ایشون قرار داشتید؟
بله.
خب به نظر شما روند دادرسی چطوری بوده؟ آقای هاشمی وکیل داشتن یا احتمالاً تونستن به حکم اعتراض بکنن؟
ببینید، با توجه به اینکه اصلا اصل قضیه بازداشتی بوده و اون هم یک تحصن آرامی بوده که بدون هیچگونه درگیری و خشونت کاملا مسالمت‌آمیز برگزار شده، اصلا اصل بازداشت برای ما مقابل قبول نیست. حالا چه برسه اینکه منجر به صدور حکمی اینچنینی بشه. بعد اون هم در جریان بازجویی‌ها و دادرسی و همینطور خود جلسه دادگاه موارد اتهامی علاوه بر اون چیزی که به خاطرش بازداشت صورت گرفته مطرح شده و این خودش خلاف قانون بوده و مورد اعتراض خود آقای هاشمی و وکیلشون آقای دکتر سلطانی قرار گرفته.
بر اساس بیانیه‌ای که دفتر تحکیم وحدت منتشر کرده، البته اگه اشتباه نکنم، این حکم بدوی هست و آقای هاشمی میتونن اعتراض بکنن به حکم صادر شده، ولی میخوام بدونم که قبلا هم در روند دادرسی در جریان دادگاه بدوی ایشون اعتراض رسمی کردن به این مسائلی که گفتید الان توی دادگاه؟
بله، یکی از مواردی که اصلا مورد اعتراضشون قرار گرفته بود همین بوده که مواردی که مطرح شده در طی جریان بازجویی ها و دادرسی اصلا هیچ ارتباطی با موضوع بازداشت نداشته و طبق قانون این خلافی بوده که صورت گرفت.
به عنوان سال آخر، واکنش دفتر تحکیم وحدت چیه به این حکم خانم هدایت؟
ما این در راستای همون روند سرکوبی که در برای نسبت فعالین دانشجویی تا حالا استمرار داشته و صورت گرفته ارزیابی میکنیم و متاسفانه اون جریان اصلا خود نشریاتی که دوی دانشگاه امیرکبیر جلب شد و واسه بازداشت تعداد زیادی از دانشجویان شد و در نهایت هم اصلا اثبات نشد که اینها اون نشریات رو منتشر کرده باشن، نه تنها عاملین اون جریان شناسایی نشدن، محاکمه نشدن، بلکه الان هم شما میبینید توی دانشگاه شیراز متاسفانه حتی در حال حاضر رسیده به اینجا که برخی از گروه های دانشجویی که خط و ربطشون به نهادهای نظامی خارج از دانشگاه میرسه تهدید جانی کردن دانشجویان رو و خواستار برخورد با دانشجویانی شدن که یه سری اتهاماتو بهشون منتسب میکنن.
بهاره هدایت، مسئول اطلاع رسانی دفتر تحکیم وحدت، با نیوشا بغراتی از رادیو فردا درباره اتهامات وارد شده به محمد هاشمی میگفت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه دستور تشکیل ستادی تحت عنوان ستاد سیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود احمدی نژاد این دستور را به صادق محصولی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران داده است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
چند روز پس از 60مین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین چند روز پس از محکومیت جمهوری اسلامی ایران در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محمود احمدی نژاد دستور تشکیل ستاد سیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در ایران را صادر کرد. به گفته فعالان حقوق بشر، حقوق شهروندی در ایران به طور گسترده‌ای نقض می‌شود، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند که معیارهای غربی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است را قبول ندارند. حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس، می‌گوید حتی قوانین فعلی در ایران که دارای اشکالاتی نیز هستند اجرا نمی‌شوند.
نمونهش توقیف نشریات هست که بعضی از اعضای محافظه‌کار حتی هیئت نظارت در مطبوعات فاش کردن که تماما غیرقانونی توسط هیئت نظارت صورت گرفته، یعنی به جای اینکه جلسه‌ای تشکیل بشه در ساعات پایانی شب مثلا شخص وزیر یا معاون مطبوعاتیش تماس گرفتن با اعضای هیئت نظارت و گفتن که این نشریه مشکل داره و باید توقیف بشه، چون که می‌خواستن به هر قیمت شده توقیفش بکنن.
در همین ارتباط، محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، روز جمعه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت قوانین حاکم در ایران با به رسمیت نشناختن ملیت‌ها و اقلیت‌های ملی، آشکارا حق داشتن و حفظ هویت ملی، زبانی و فرهنگی حداقل نیمی از مردم ایران را نفی کرده است. آقای کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده است. پیشتر تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان، دانشجویی و زنان در ایران با انتشار بیانیه‌هایی از نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر در ایران انتقاد کرده بودند. در این شرایط چگونه میتوان دستور محمود احمدی نژاد برای تشکیل ستاد سیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را تحلیل کرد؟ رضا وشاهی در لندن، مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر اقلیت‌های ایران:
من فکر نمی‌کنم این چیز صادقانه‌ای توش باشه، فقط یک پوز و پرستیژ هست، مثل کمیسیون‌های حقوق بشری که تشکیل دادن و غیره و هیچ وقت به هیچ شکایتی درست حسابی رسیدگی نکردن. حداقل اون آقای محمد صادق کبودوان که ایشون بنیانگذار سازمان حقوق بشر کردستان هست، به جای اینکه در زندان اوین محکوم بکنن، حداقل ایشون آزاد بکنن اگر واقعا دنبال احترام به حقوق بشر هستن.
آقای باستانی بر این باور است که این اقدام ماهیتی سیاسی دارد و با توجه به نزدیکی زمان انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجام گرفته است.
6 ماه به انتخابات مونده و لابد بعدم در گزارش کار دولت این رو هم مطرح خواهند کرد که ما تنها دولتی بودیم که انقدر به حقوق شهروندی اهمیت دیدیم که اساسا ستاد ویژه تشکیل دادیم در این جهت. بین بسیاری از اظهار نظرهای تبلیغاتی دیگری که از ابتدایی که آقای احمدی نژاد مبارزات انتخاباتشون حتی شروع کردن در جریان بوده و بعدن هم حتی خودشون لازم ندیدن که توضیح بدن که خب سرنوشت اونها چی شده، چرا رعایت نشد.
حسین باستانی همچنین اشاره می‌کند که در دستور محمود احمدی نژاد سازوکارهای حقوقی مربوط به حقوق شهروندی در نظر گرفته نشدند.
و اساساً در این دستور رئیس جمهور جالبه که حتی در این شورایی که تشکیل دادن، در این ستادی که تشکیل دادن، از انواع اقسام سمت‌های تبلیغاتی و حتی امنیتی وجود دارن، ولی حتی به عنوان یک جست سمبولیک وزیر دادگستری دولت در اون حضور نداره که اصلا در این زمینه بخواد حتی یک جستی نشون داده بشه. و دوم اینکه اوبلاوات باید این بحث بتونه جدی گرفته بشه که اگر کسی حقوقش مورد تجاوز قرار گرفت، امکان پیگیری حق خودش رو داشته باشه حداقل در سازوکارهای دولتی.
با توجه به این موارد چگونه میتوان حقوق شهروندی در ایران را به اجرا درآورد؟ رضا وشاهی:
اگر واقعاً و به شکل صادقانه به فکر تأسیس رابطه درست با مردم و برگردوندن حقوق بشر به مردم هستند، راه حل خیلی ساده تری هست. این همه زندانی سیاسی هست، میتونن اینها رو آزاد بکنن، میتونن فشار رو بر مطبوعات کم بکنن، نیروی انتظامی میتونه از این همه بدرفتاری با مردم توی کوچه و خیابون دست بکشه، این همه فشار توی مناطق قومیت‌ها و اقلیت‌ها و ملت‌ها توی ایران هست اونو کم بکنن و این پلیس مخفی و اطلاعات ایران رو براش یک چارچوبی تعیین کنن، این همه گزارش از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان منتشر نشه، اینقدر با وکیل‌های این پرونده ها بدرفتار نکنن و اجازه بدن که سازمان ملل، گزارشگرهای ویژه سازمان ملل دیدار بکنه از ایران و فضا رو باز بکنن.
این در حالی است که دبیرکل سازمان ملل متحد حدود 2 ماه قبل از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تعرض به حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و دیگر گروه‌ها در ایران شدت گرفته است.
به دستور محمود احمدی نژاد، ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان ایجاد خواهد شد و بر اساس این دستور برخی از دستگاه‌های فرهنگی، نظامی و انتظامی در این ستاد عضویت خواهند داشت. بهروز کارونی بود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، با وجود اینکه آلودگی هوای تهران تا پایان هفته‌ای که گذشت در شرایط هشدار قرار داشت، نه تنها کمیته مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران تشکیل جلسه نداد، بلکه هیچ مقام مسئولی هم تا چهارشنبه شب در این مورد اطلاع رسانی نکرد. رضا آژیری و اطلاعات بیشتر.
چهارشنبه شب 20 آذر ماه زمانی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران اطلاع رسانی شد که 2 روز قبل از آن دوشنبه سازمان هواشناسی مقامات مسئول را در جریان آلودگی شدید هوای تهران قرار داده بود و با در نظر گرفتن میزان آلاینده ها در هوا وضعیت هشدار را اعلام کرده بود. در این میان سازمان های زیربط مسئولیت اطلاع رسانی را به گردن یکدیگر می اندازند. وحید نوروزی، مشاور محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از موضع انفعالی استانداری در قبال آلودگی در وضعیت هشدار هوای تهران طی چند روز گذشته به شدت انتقاد کرد. به گفته آقای نوروزی، طبق قانون، زمانی که سازمان هواشناسی وضعیت هشدار را درباره آلودگی هوا اعلام می کند، استانداری بلافاصله باید کمیته‌ای تشکیل دهد و به سرعت تصمیم گیری شده و وضعیت هشدار یا اضطرار اعلام شود. اما رئیس شورای سیاستگذاری هوای پاک شهرداری تهران می گوید، شهرداری بدون اختیارات، امکانات و اعتبارات لازم نمی تواند به تنهایی وارد گود شود. یک شهروند ساکن تهران در جواب اینکه اثرات نامطلوب عدم آگاهی رسانی به شهروندان در مورد آلودگی هوای این شهر چه میتواند باشد میگوید:
جو پایداری که هوای تهران الان داره تو این 5 روز گذشته، این خودش پیش‌زمینه وقوع وارونگی یا همون اینورژن هستش. الان شرایط کاملا مساعده برای این اتفاق. به نظر من اگه اطلاع رسانی هم اگه بشه، فقط این اینورژن، این اتفاقی که قراره بیفته به اسم اینورژن، یه 2 روز دیرتر اتفاق میفته. در نهایت فرقی به حال آلودگی هوای تهران نمیکنه. اما اتفاقی باید بیفته این هستش که اطلاع رسانی باید مستمر باشه. یک سری مسائل دیگه ای هستش که در کنار اطلاع رسانی باید بهش بیشتر توجه بشه. اونم این هستش که جلوی صنایع آلرژی گرفته بشه، حمل و نقل عمومی به وضعیت خوبی در بیاد.
به گفته مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، روزانه حدود 2 میلیون تن آلودگی وارد هوای تهران می شود. یک فعال محیط زیست معتقد است که آلودگی در تهران مخصوصاً در زمستان و پاییز برای مردم عادی شده است.
مثلا توی فصل زمستان و پاییز با یک وضعیتی روبرو هستیم که اگر یک زمانی هوای صاف یا پاک ببینیم دوچاره ما میتونیم بگیم شهروندان میگن هوا غیر عادیه. و عملا تو این چند سال گذشته به خاطر حجم ترافیک وحشتناکی که تهران داره، یه مداری وضعیت هوای تهران غیر عادیه و وضعیت خیلی برای شهروندان تهرانی عادی شده. و اینکه بعضی از وقتا هم هستش که حالا وضعیت تقریبا به وضعیت بحرانی میرسه که اونجا یه مقداری رسانه‌ها شروع می‌کنن به اطلاع رسانی کردن که حالا بعضی از اوقات هم شده که مدرسه‌ها تعطیل شده یا اطلاعی هشدارآمیز داده میشه برای ورود سالمندان به تهران.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به طور متوسط سالانه نزدیک به 10,000 نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل نیز به تازگی با انتشار گزارشی نسبت به وضعیت آلودگی هوا هشدار داده و شهر تهران را از جمله شهرهای خطرناک معرفی کرده است. در این شرایط روز شنبه مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران از کاهش میزان آلودگی هوای این شهر خبر داد.
روزا آژیری گزارش می‌داد. اگر در ایران کامپیوتر داشته باشید و بخواهید از طریق اینترنت به جهان مجازی وصل شوید، حتما شاهد مشکلاتی خواهید بود. خط تلفن مشغول است، دائما قطع می‌شود. سرعت اینترنت پایین است، وارد خیلی از سایت‌های معمولی نمی‌توانید بشوید و ما بقیه داستان. در روزهای اخیر قطع شبکه فیبر نوری نیز به این مشکلات اضافه شده است. آخرین دردسرهای اینترنت در ایران، گزارشی از مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، اختلال و قطعی در شبکه اینترنت ایران از روز 5 شنبه 21 آذر شروع شده و تا روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. اینترنت در ایران از طریق 2 باند فیبر نوری از طریق کشورهای امارات و ترکیه تامین می شود. به گزارش رسانه های ایران، در حال حاضر فیبر نوری که از منطقه فجیره امارات و از طریق دریا به سوی ایران کشیده شده و حدود 60% از اینترنت ایران را تامین می کند، دچار قطعی شده و اینترنت ایران تنها از طریق فیبر نوری که از طریق ترکیه به ایران می رود تامین می شود. همچنین به نوشته خبرگزاری های ایران، پهنای باند اینترنتی که از طریق ترکیه تامین می شود به تنهایی پاسخگوی کاربران اینترنت در ایران نیست. فیبر نوری رشته ای از تارهای بسیار نازک شیشه است که برای ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی از آن استفاده می شود و به خاطر سرعت بالای آن در تکنولوژی های جدید برای شبکه های تلفن شهری و بین شهری، شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده می شود. قطعی باندهای فیبر نوری در ایران بی سابقه نیست و به گفته کارشناسان فناوری اطلاعات، این قطعی ها بیشتر از استانداردهای معمول روی می دهد. چندی پیش نیست فیبر نوری که از ترکیه به ایران می رود دچار قطعی شده و حدود 25% از ظرفیت اینترنت ایران از شبکه خارج شد. با وجود شمار زیاد کاربران اینترنت در ایران، مشکلات عمده ای در فراهم کردن امکانات ارتباطاتی وجود دارد. کاربران اینترنت در ایران به طور معمول به شیوه دایلاب یا همان ارتباط مستقیم تلفنی به شبکه اینترنت متصل می شوند که در حال حاضر پایین‌ترین سرعت ارتباطی در میان گزینه‌های اینترنتی به شمار می رود. ارتباط اینترنتی پرسرعت ADSL از حدود 3 سال پیش برای استفاده‌های خانگی وارد ایران شد، اما بعد از مدت کوتاهی مقام‌های مخابرات ایران اعلام کردند که استفاده از خطوط پرسرعت مانند ADSL و ارتباطات سریع‌تر از 128 کیلوبیت بر ثانیه برای کاربران خانگی ممنوع است. در سرعت‌های زیر 128 کیلوبیت بر ثانیه امکان دانلود کردن یا دیدن ویدیو تقریباً وجود ندارد و حتی صفحاتی که حاوی تصویر باشند نیز به سختی باز می‌شوند. هرچند ممنوعیت استفاده از اینترنت پرسرعت پس از مدتی جدیت خود را از دست داد، اما شرکت‌های تامین کننده اینترنت ISP تنها نقاط محدودی از شهرهای بزرگ ایران را تحت پوشش ADSL دارند. دیگر مشکل عمده کاربران اینترنت در ایران فیلترینگ دولتی بسیاری از وبسایت هاست. چندی پیش مشاور قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد که در ایران بیش از 5 میلیون وبسایت اینترنتی به دلیل آنچه که او مطالب غیر اخلاقی و ضد اجتماعی خواند مسدود شدند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در سالهای اخیر برخی فیلم‌های هالیوود باعث برانگیختن خشم رسانه‌ها یا مقامات ایرانی شده است. فیلم‌هایی چون 300، اسکندر و سریا میم که ضد ایرانی و توهین‌آمیز خوانده شدند و این بار نوبت به جدیدترین ساخته دارن آرنوفسکی رسید است که فیلم کشتیگیر برنده جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز است. پیشتر روزنامه جام جم با توهین‌آمیز خواندن این فیلم ابراز امیدواری کرده بود که مسئولان فرهنگی درباره این مسئله واکنشی مناسب نشان دهند و پیش از اکران جهانی آن با تمهیداتی مانع گسترشش شوند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم هانا کاویانی.
فیلم کشتیگیر از نگاه کارگردان و سایر دستندرکارانش داستان ورزشکاری چون راکی بالبوا است که اینک با اینکه سنی از وی گذشته بار دیگر پا به رینگ می‌گذارد تا آخرین پیروزی خیره کنندش را رقم بزند. اما آنطور که روزنامه گاردین گزارش می‌دهد، این نه تنها تصور رسانه‌های ایرانی از این فیلم نیست، بلکه آنگونه که روزنامه‌های جام جم و قدس نوشتند، کشتیگیر فیلمی جدید از سری فیلم‌های توهین‌آمیز هالیوود به ایران است. کشتیگیر که روز 17 دسامبر 27 آذر ماه بر روی پرده سینماها خواهد رفت، جدیدترین ساخته دارن آرونوفسکی و برنده جایزه شیر طلایی جشنواره ونیز امسال است. این فیلم داستان زندگی رندی رابینسون که میکی رورک نقش او را ایفا می‌کند، کشتیگیر کجه حرفه‌ای دهه 80 میلادی است که به دلیل مشکلات جسمی مجبور به کنارگیری می‌شود و این بار باز می‌گردد تا با حریف قدیمی‌اش آیت الله با بازی ارنست میلر مبارزه کند. مبارزه‌ای که ممکن است به قیمت جانش تمام شود. Great to meet you. One, two, rail. Really good. You really brought it. برخی روزنامه‌ها و وبسایت‌های ایرانی با ضد ایرانی خواندن این فیلم به صحنه‌ای اشاره می‌کنند که رندی رابینسون پایه پرچم ایران را که حریفش با آن به وی حمله ور شده بود می‌شکند و جمعیت حاضر شعار آمریکا آمریکا سر می‌دهند. گاردین می‌نویسد که احتمالاً برای جلوگیری از اهانت به حکومت ایران از اشاره به اسم آیت الله حریف رابینسون اجتناب شده است. با این وجود لباس این کشتیگیر که به رنگ پرچم ایران و دارای کلمه الله در وسط آن است، خود با از خشم خبرگزاری برنا شده است. به نظر می رسد بار سیاسی این صحنه‌های فیلم کشتیگیر به چشم بیننده غربی نیامده است، چرا که عده زیاد این فیلم را ستایش کردند تا جایی که شیر طلایی جشنواره ونیز را به دست آورد. اما رسانه‌های داخل ایران این فیلم را حلقه ای از زنجیر فیلم‌های توهین‌آمیز و ضد ایرانی هالیوود می‌داند. فیلم‌هایی چون سنگسار سریا میم، 300 و اسکندر. سال گذشته و پس از اکران فیلم 300، دولت محمود احمدی نژاد هالیوود را به پایه‌ریزی جنگ روانی متهم کرد.
وبسایت رادیو فردا بخش مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
برای اینکه بتونیم به سایت رادیو فردا دست پیدا کنین و اطلاعات رو در اون پیدا کنید، بهترین خبرها، گزارش‌ها و گزارش‌های صوتی ما. اگر برنامه‌های ما رو از دست دادید، به طور مثال میتونید اونجا برنامه‌ها رو هم گوش کنید و هم ببینید. نیاز دارید به تازه‌ترین آدرس فیلتر شکن ما bishdehan.com bishdehan.com که این گونه هجی می شود. بی مثل بم، آی ایران شهر، اس سوسنگرد، اچ هندیجان، دی داراب، ای استهبان، اچ هندیجان، ای آمول و ان ناین. هیچ جا نرید و خوابتونم نبره تا لحظات دیگه با نیمه دوم مجله.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. اگر هم اکنون به خانه آمده اید و یا چه بسا که تازه از خواب پریده اید و به ما پیوسته اید، هر کدام که باشه به شما خوش آمد میگیم. اما اگر از آغاز مجله با ما بودید، از همراهیتان سپاسگزاری میکنیم. این بخش به سرخط خبرها، خبرهای ورزشی و برنامه دیدگاه ها اختصاص داره. نخست بشنویم سرخط خبرها را از همکارم مهین گرجی.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ایالات متحده آمریکا و بریتانیا را به حمایت از گروه مسلح جندالله در ایران متهم کرد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست همسایگان افغانستان شرکت می‌کند. گرجستان می‌گوید سربازان روسی روز شنبه به یک دهکده گرجی که در منطقه مرزی قرار دارد بازگشته و کنترل آن را در دست گرفتند. روستایی مورد مناقشه در خاک اوستیای جنوبی که از گرجستان اعلام خود مختاری کرده بود قرار دارد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد از تصویب آیین‌نامه‌ای خبر داد که به موجب آن کلیه سازمان‌های دولتی موظف به فروش خانه‌های خود هستند. نارامی‌ها در یونان روز شنبه نیز همچنان ادامه یافت. این اعتراض‌ها با حضور هزاران تن از شهروندان آتن و در واکنش به کشته شدن یک نوجوان 15 ساله که به ضرب گلوله نیروهای پلیس از پای درآمد صورت می‌گیرد. و آخرین خبر این که رای دهندگان در ترکمنستان روز یک شنبه پای صندوق‌های رای می‌روند. مقامات رسمی ترکمنستان برگزاری چنین انتخاباتی را گامی در جهت رسیدن به استانداردهای دموکراسی می‌دانند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما مهین گرجی بود با سرخط مهمترین خبرها. و بدون فوت وقت به سراغ خبرهای ورزشی میریم از فریبرز غریب.
هفته 19 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با برگزاری دو دیدار در روز شنبه پایان یافت. در این بازی‌ها پرسپولیس تهران با 3 گل میزبانش پاس همدان را از پیش رو برداشت و سایپای کرچ هم 3-2 از سد فولاد خوزستان گذشت. با کسب این دو نتیجه سرخپوشان تهرانی با 33 امتیاز به رده سوم جدول رده بندی صعود کردند و سایپا هم با 20 امتیاز در مکان 15 قرار گرفت. در جدول رده بندی جام خلیج فارس آبی پوشان تهرانی یعنی استقلال و همچنین ذوب‌آهن اصفهان هر دو با 37 امتیاز اما به دلیل تفاضل گل در رتبه های اول و دوم ایستادند. هفته 20 مسابقات لیگ برتر بعد از شرکت تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت 4 جانبه عمان و همچنین شرکت در اردوی آمادگی اسپانیا از روز 9 دی ماه آغاز خواهد شد. دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک ایران و عضو هیئت اجرایی کمیته جهانی پارالمپیک از سمت خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اشرفی دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک ایران در چند ماه گذشته از سوی جناح تندروی سیاسی جمهوری اسلامی به دلیل آویختن مدال بر گردن یک ورزشکار اسرائیلی در جریان رقابت‌های پارالمپیک پکن شدیداً تحت فشار قرار داشت. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه در مصاحبه هفتگیش با رسانه‌های گروهی در تهران از رئیس سازمان تربیت بدنی خواست تا در مورد عمل دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک در بازی‌های پکن توضیح دهد. مسعود اشرفی دبیر کل کمیته پارالمپیک ایران به دلیل عضویتش در هیئت اجرایی کمیته جهانی پارالمپیک در جریان بازی‌های پارالمپیک پکن مدال یک ورزشکار اسرائیلی در رشته تیراندازی را برگردنش انداخته و با وی دست داده بود. و اریش روتمولر مدرس آلمانی فیفا با امضای یک قرارداد یک ساله به عنوان دستیار اول و مشاور تیم ملی فوتبال ایران همکاری خود را با فدراسیون فوتبال این کشور آغاز کرد. روتمولر 63 ساله روز شنبه با امضا و ارسال قرارداد خود به دفتر فدراسیون فوتبال ایران همکاری خود را از اول سال 2009 میلادی یعنی از روز 11 دی ماه جاری با تیم ملی فوتبال ایران آغاز خواهد کرد. قرارداد این مربی آلمانی با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان مسابقات جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی ادامه خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که کاریست از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته که به بررسی طرح دولت وحدت ملی و یا دولت ائتلاف ملی میپردازد. طرح دولت وحدت ملی برای اولین بار در تابستان امسال از سوی علی اکبر ناطق نوری، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و نامزد مقام ریاست جمهوری در سال 1376 در مقام رقیب محمد خاتمی ارائه شد. در طول ماه‌های گذشته بسیاری از نیروهای سیاسی چه در درون نظام جمهوری اسلامی و چه خارج از آن به این بحث پرداخته و نظرگاه‌های انتقادی و یا مثبت خود را در این باره ابراز کردند که آخرین نمونه آن مصطفی پور محمدی وزیر پیشین کشور بود که روز پنجشنبه در شیراز این طرح را مدل عقب افتاده‌ای خواند که غیر عملی است. گفته می شود آقای ناطق نوری این طرح را در رایزنی با چهره هایی همچون هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی مطرح کرده، با این تصور که وضعیت حساس کنونی ایران نیازمند ورود کسی به صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در سال آینده است که هر دو جناح بر سر آن توافق داشته باشند. اما استقبال نیروهای سیاسی از این طرح چندان گرم نبوده است. مهمترین چهره مدافع این طرح اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان است که روز چهارشنبه در واکنش به انتقادها به طرح دولت وحدت ملی خواستار آن شد که این طرح وارونه جلوه داده نشود. واکنش اصولگرایان مدافع محمود احمدی نژاد به این طرح از همه تندتر است. این گروه سیاسی با انتساب این طرح به دوم خردادی‌ها و جریان‌های اصلاح طلب از آن به عنوان ترفندی یاد می‌کنند که به نوشته روزنامه تندرو کیهان هدفش شخص محمود احمدی نژاد و نفی دولت اصولگرای اوست. در مقابل شخصیت‌های دیگر اصولگرایان مانند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید توجه به امر وحدت ملی در انتخابات امری لازم است و خطرناک نیست. مهمانان برنامه دیدگاه ها عبارتند از آقایان مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در تهران، سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار در پاریس و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای مهدوی آزاد، مدت هاست در ایران بر سر طرح موسوم به دولت وحدت ملی بحث میشه و این بحث در هفته گذشته بیش از همیشه داغ شده. اصولا ویژگی های این طرح چی است و چرا مطرح شده؟
طرح تشکیل دولت وحدت ملی یا طرح ائتلاف ملی که به زبان عامیانه باید بگوییم طرح دولتی بدون احمدی نژاد یا طرح همه به غیر از آقای احمدی نژاد، اول بار از سوی آقای ناطق نوری مطرح شد که یکی از چهره‌های معتدل در جناح اصولگرا و یکی از چهره‌های نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی شناخته میشه. البته زمینه‌ها و پیش زمینه‌های این طرح از قبل از جناح‌های مختلف به زبان‌های مختلف مطرح شده بود، اما ریشه اصلی این طرح برمیگرده به این داستان که معتقدند حاکمیت جمهوری اسلامی به ما هو و حاکمیت یعنی به معنای نظام جمهوری اسلامی دیگر حاضر نیست به قدرت رسیدن یک رئیس جمهور اصلاح طلب یا رئیس جمهوری خارج از حلقه اصولگرایان رو بپذیره. در این شرایط با توجه به عمل کرده واقعا فاجعه آمیز دولت آقای احمدی نژاد و ابعاد وحشت آور عمل کرده این دولت در حوزه های سیاسی، سیاست خارجی، بین الملل، اقتصاد و مسائل اجتماعی، حتی بخشی از اصولگرایان عاقل یا به عبارت پراگماتیست که نگران ادامه این شرایط هستند و نگران تبعات بعضن امنیتی اون هستند، به این نتیجه رسیدند که با یه تاکتیک سیاسی در واقع یک رئیس جمهور از بدنه اصولگرایان معتدل به گفته خودشون رو به قدرت برسونند که کابینه این رئیس جمهور متشکل از اصولگرایان به اضافه اصلاح طلبان حکومتی یا اصلاح طلبان مذهبی باشه، یعنی به عبارت به گفته آقایون جناح رادیکال از طیف اصولگرا که آقای احمدی نژاد شاخص اون هست و جناح رادیکال از طیف اصلاح طلب حذف بشند و این دولت ائتلاف ملی یا وحدت ملی بتونه شرایط بسیار نابسامان فعلی مخصوصا در حوزه اقتصادی و روابط بین الملل رو که محصول عملکرد شخص آقای احمدی نژاد هست و بیتوجهی ایشون به دیدگاه‌های کارشناسی، اصرار ایشون بر برخی از نظرات غیر منطقیشون و غیره رو مدیریت کنند.
منتقدین اما به این طرح ظاهراً خوب یک اشکال اساسی دارن و میگن که اگر بحث بر سر تغییر دولت باشه، رهبری نظام میتونه وارد میدون بشه و این تغییر رو عملی کنه، در حالی که ما در سالها، ماها و حتی چند روز گذشته شاهد حمایت بیچون و چرای آقای خامنه‌ای از آقای احمد نژاد بود و هستیم. آقای میردامادی، با توجه به این حمایت‌ها قاعدتاً چنین ایده‌ای نمیتونه با مشورت با آقای خامنه‌ای مطرح شده باشه، یا اینطور نیست؟
بله، هنوز به صورت رسمی در جایی و یا حتی نیمه رسمی و غیر مستقیم نقل قولی از سوی مقام رهبری در خصوص این طرح شنیده نشده و خونده نشده و نمیشه گفت که ایشون مخالف یا موافق این طرح هستند. طرح دولت وحدت ملی یه طرحی اساساً برای اجرا درآمدن نیست، در حالی که ما می‌بینیم الان در خود جبهه اصولگراها و در درون خود اصلاح طلبها یک توافقی در درون این دو تا جبهه نمیتونه صورت بگیره، چه برسه به اینکه دو تا جبهه اصولگرا و اصلاح طلب بشینن در خصوص یک مسئله به این مهمی و هم تشکیل دولت به توافق برسن. روزنامه کیهان در خصوص این طرح یادداشتی انتشار داده بود. مهمترین مسئله‌ای که کیهان در این یادداشت به اون اشاره کرده و به نظر میرسه که نگرانی اصلی حامیان احمدی نژاد هست، این که با این طرح صفبندی اصلاح طلب اصولگرا تبدیل میشه به موافق و مخالف دولت. خود این تغییر جغرافیای جناحبندی های سیاسی خودش پیام های زیادی داره. نکته مهمی که داره و پیام مهمی که داره و کیهان هم اون رو بهش توجه کرده و بعد هم تهدید کرده که بله این طرح آمریکایی است و آمریکایی‌ها دارن این طرح رو ترویج میکنن، همینه که در واقع صفبندی‌ها به نوعی تغییر کرده. مخالفت با دولت احمدی نژاد در داخل اردوی اصولگراها هر روز داره بیشتر میشه. چهره‌های شاخص و مهمی مثل آقای ناطق نوری، آقای مهدوی کنی و دیگران به صف مخالفان جدی احمدی نژاد در درون اردوی اصولگراها دارن میپیوندن و این یک خطر جدی و مهمه. من فکر می‌کنم اهمیت این قضیه از این بابه، از این منظر هستش که میشه این طرح رو به عنوان یک طرحی که صفبندی‌ها رو تغییر داده و مخالفت‌های جدی که در درون اصلاح طلبا که از قبل بوده در درون اصولگراها هم هر روز داره بیشتر میشه و احمدی نژاد و برنامه‌های او رو زمینگیر می‌کنه، باعث شده که بزرگانی مثل آقای ناطق، آقای لاریجانی و آقای هاشمی رفسنجانی به سمت این برن که طرح دولت وحدت ملی رو مطرح بکنن که شاید در عمل و در عملیاتی کردن با موانع زیادی مواجه بشه، اما به طور کلی به سمت اتحاد و همدلی نیروهایی است که مخالفت اصلیشون و دشمن اصلیشون اینه که آقای احمدی نژاد دوباره رئیس جمهور بشه و با برنامه‌ها و روش او و سبک او مخالفت میکنن. البته همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، نظر مقام رهبری در اینجا نظر تعیین کننده ای هستش که هنوز این نظر ابراز نشده. البته ایشون مکررن در مناسبت‌های مختلف از دولت و احمدی نژاد حمایت جدی کردند، اما این حمایت لزوماً به معنی حمایت انتخاب مجددیشون در دوره دوم شاید نباشه و در آخرین روزهای انتخابات که ممکنه خیلی اتفاقاتی بیفته، نظر ایشون و اشاره ایشون و حمایت ضمنی ایشون از یک فرد میانه، شاید مثلا افرادی مثل آقای ولایتی و دیگران که بیشک رهبری سوابق بیشتری با اونها داره و اعتماد بیشتری داره و بیشتر اونها رو قبول داره، ممکنه اون اشاره و اون حمایت ضمنی چرخه اوضاع رو به سمت دیگری ببره و احمدی نژاد به زمین بخوره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش و دوبار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
خب آقای تقی‌زاده، در هر حال یک انتقاد دیگری که به این طرح میشه اینه که دولت وحدت ملی در واقع در زمانی در کشورهای مختلف به وجود میاد که احزاب نتونن با همدیگه اکثریت قاطعی داشته باشن، یعنی آرا اونطور تقسیم میشه که هیچ حزبی به تنهایی یا دو حزب سه حزب با همدیگه نمیتونن دولت تشکیل بدن. در نتیجه به این نتیجه میرسن که بایستی یک دولت وحدت ملی تشکیل داد و اونم در شرایط ویژه و یا اضطراری. تا چه حد طرح وحدت ملی اسم درستیه برای این طرح؟
شما به نکته خوبی اشاره کردید. اونچه که ما درش داخل شدیم برای بحث کردن، مسئله ایجاد طرح دولت وحدت ملی نمیتونه باشه. به نظر من اگر حتی این طرح به حقیقت نزدیک بشه و زمینه عملی اون فراهم بشه، در حقیقت تلاشی است برای ایجاد طرح دولت وحدت جناح‌های نظام. با طرح وحدت ملی تفاوت زیادی داره. در شرایط طرح وحدت ملی همونطور که شما اشاره کردید، احزاب با آزادی کامل داوطلبان انتخاباتشون رو معرفی میکنن، یا برای رئیس جمهوری یا برای پست‌های انتخابی دیگه من جمله مجلس. این گونه طرح‌ها زمانی در کشورهایی مثلا مثل اسرائیل که با شرایط خارجی گاهی روبرو میشه، به این علت صورت میگیره که یکی از تفرق گروه های سیاسی جلوگیری بکنن و زمینه تشکیل یک دولت رو که بتونه طول عمر بیشتری داشته باشه فراهم بکنن، و همین که بتونن از مجموعه نیروهای موجود استفاده بکنن برای داشتن یک دولت مستحکم. که این شرایط در مورد ایران و اوضاع احوال امروزی که در ایران میگذره خیلی صادق نیست. اونچه که به عنوان فکر الان مطرح شده شاید به نوعی تعریف تقسیم قدرت هست بین جناح‌های نظام. یعنی همونطور که در بحث هم اشاره شد، گروه اصلاح طلب تصور میکنه که از قدرت دور افتاده و طرح تجزیه قدرت در قالب یک جناح که به هر حال طبیعت نظام‌های سیاسی شبیه ایران هست، در صورت ادامه میتونسته و میتونه و تا این لحظه هم به این نتیجه رسیده. بقیه گروه های خارج از هسته مرکزی قدرت رو از بدنه اون جدا بکنه. البته بعد از رسیدن به این نقطه دوباره یک تجزیه قدرت صورت میگیره که این تجزیه در درون اون شکل واحد شده است. مثلا یک شاخه ای از حزب کمونیست یا هر حزب دیگری از طبیعت این نوع بقیه شاخه ها را از دولت و قدرت دور میکنه، ولی وقتی که به وحدت قدرت در درون حاکمیت رسید دوباره تقسیم میکنه قدرت رو و ما شاهد انشقاق قدرت میشیم. و این فکر شاید به نوعی یک تلاش یک برای پرهیز از تقسیم قدرت به اون صورت و از کنترل خارج شدن قدرت و این تقسیم، و دو پیش از این که به این وحدت مورد نظر برسن به نوعی از پنجره اصلاح طلبان رو در قدرت شریک کردن. مشکل عمده این کار این است که هنوز کسی نمیتونه بگه آقا این تقسیم قدرت رو کی انجام میده و مثلا سهم رئیس جمهور کی بهش خواهد داد و چه کسی این استنخاب رو برگزار میکنه که در اون رئیس جمهور بدون رأی که ظاهرا حالا مردم حداقل درش تا این لحظه شریک هستن و حق رأی دادن دارن برای داوطلبانی که از پیش به اونها معرفی میشه، این رأی چطور از اونها میگیرن. مشکلات عملی این کار بسیار بسیار زیاده.
آقای مهدوی آزاد، مدت هاست که اصلاح طلبان درباره این دارن بحث میکنن که به توافق برسن، یک نامزد مشترک معرفی کنن که مورد توافق همه باشه. آقای کروبی اخیراً مطرح کرد که اگر اجازه بهش بدن وارد میدان رقابت میشه و مشخصاً هم گفت که با رهبر جمهوری اسلامی مذاکره خواهد کرد، اگر صلاح بدونن وارد این میدان رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری میشن. خب با توجه به اینکه در حال اصلاح طلب ها هنوز بین خودشون به توافقی نرسیدن و اصولگرایان هم بین خودشون به توافق نرسیدن که کی بایستی نامزد بشه، از طرف دیگه در حال یک نیروی سوم، یک مقام سوم هست که از همه این دو جریان تعیین کننده تر هست و اون رهبری نظام هست. خب چگونه میتوان این طرح وحدت ملی رو با این داده های موجود بررسی کرد و در واقع تأیید کرد با توجه به این چند دستگی ها و پراکندگی نیروها؟
من با فرمایش آقای میردامادی کاملا موافقم که طرح وحدت ملی طرحی برای اجرا شدن نیست. در واقع بهتر هست ما به این طرح پیش از اون که به عنوان یک موضوع عملی و قابل اجرا نگاه بکنیم، به عنوان نشانه ای برای تحلیل فضای سیاسی فعلی در کشور و آرایش سیاسی جناح‌های مختلف نگاه بکنیم. پیام بسیار مهم این طرح این هست که بخشی از حاکمیت نگرانی های بسیار جدی دارند، بیش از اون که به زبان میارند، در مورد تبعات ادامه شرایط فعلی و تبعات عملکرد دولت آقای احمدی نژاد. و بر این مبنا نیروهای مثل آقای ناطق نوری، مثل دکتر حسن روحانی، مثل آقای علی اکبر ولایتی که هم در وابستگیشون به جناح اصولگرا تردیدی نیست، هم در پایبندیشون و نزدیکیشون به رهبری نظام تردیدی نیست، و هم میشه اطمینان داشت که با وجود این افراد در رأس قوه مجریه تصفیه حساب‌های شدید نخواهیم داشت، جناح‌های مخالف و اقلیت از حداقل فضای تنفس برخوردار خواهند بود، از حداقل شرایط برای زیستن و فعالیت برخوردار خواهند بود. اینها بیان محوریت دولت آینده رو بگیرند و بتونند به صورت حداکثری طیف بیشتری از نیروهای فعال در درون حاکمیت رو پشت خودشون جمع بکنند، تا بلکه از رهگذر این ائتلاف بتونند رقیبی مثل محمود احمدی نژاد رو که از امکانات خاصی برخوردار هست و با شعارهای خاصی و هنوز در 4 سال گذشته ناکارآمدی این شعارها و این عمل کرد در روستاها و در گوش و کنار کشور خودش رو نشون نداده در نقاط محروم، بتونن این رقیب مشترک رو از صحنه بیرون کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میردامادی، این نگرانی هایی که آقای مهدوی آزاد بهش اشاره کردن، از جمله این که در حال برخی به اصطلاح شخصیت های دورنگر یا هرچی اسمشونو بذاریم میخواهند که از این طریق از بدتر شدن اوضاع چه در زمینه اقتصادی چه در زمینه سیاست بین المللی و غیره جلوگیری کنند، آیا میشود ارائه این طرح رو اینطور تحلیل کرد که در حقیقت مسئله به اجماع رسیدن بین سران حکومتی به بنبستی رسیده؟ که البته تحلیلم این است که عملا آقای خامنه ای با رها کردن روحانیت سنتی و حمایت بیچون و چرا از آقای احمدی نژاد تمام این ساختار قدرت رو به هم زده. آیا میشه این تحلیل رو قبول کرد و این رو ناشی از این دونست که این شخصیت های اصولگرا یا اصلاح طلب دورنگر راهی الان جزی نمیبینن که با یک چنین طرحی در واقع یک هشدار نهایی رو بدن به مخالفین وحدت ملی؟
ببینید، من همچنان معتقدم که علارغم حمایت هایی که مقام رهبری از دولت میکنه و در این حمایت هیچ تردیدی هم نداریم، این حمایت ها رو کم و بیش البته از دولت های قبل همیشون انجام میداد، اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که به هر حال آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی و دیگران یک دوره دولت رو بر عهده داشتن، یک دوره دو دوره حداقل دولت رو بر عهده داشتن، این ردای ریاست جمهوری رو برتن کردن و سایز این رو میدونن و کارکردهای این رو هم خوب میدونن و حتی در انتخابات سوم تیر 3.5 سال پیش هم ایشون، من معتقدم که نظرش برای آقای احمدی نژاد نبود علیرغم حرفایی که گفته میشد و زده میشد. در نتیجه وقتی که بدونن که اندازه و سایز این ردا چیست و کارکردش چیست و چه قابلیت هایی داره و اصلا اداره کشور یعنی چی، علیرغم حمایت ها و علیرغم حملات شدیدی که ایشون علیه مخالفین ما منتقدین دولت میکنه، سرجم وقتی که نگاه کلی میکنه به کارنامه دولت، به نحوه کاری که دولت انجام میده و اون رو مقایسه میکنه با دولت‌های اصلاحات و سازندگی، به این نتیجه رسیده یا میرسه و یا خواهد رسید به زودی که این دولت دولت ناکارآمدی است و مجموعاً یک اجماعی است بر اینکه ادامه این دولت در 4 سال آینده به دست چنین فردی بی تدبیری است و ضربه به اصل نظامه.
حل این مشکل که اونطوری نباید پیچیده می بود اگر تنها اجازه می دادن که نامزدهای جناحای، حالا غیر خودی ها رو کنار بگذاریم، نامزدهای جناحای خودی آزادانه تایید بشن و خودشون رو به معرض رقابت بگذارن. چرا این کار نمی کنن؟
نه، این کار رو نمی کنن به دلیل اینکه تجربه 8 سال اصلاحات رو دارن و درگر اجازه بدن که کسی حتی با درصد کمی تفاوت از خودشون در رأس حاکمیت، در رأس دولت قرار بگیره، احساس میکنن حوزه نفوذشون از دست دادن و با تعریفی که و کارکردی که نظام ولایت مطلقه فقیه داره با اون چارچوب و با اون منش و اون روش حکومت داری طبعا نمی گنجه اجازه دادن به آزادی های سیاسی و احزاب منتقد و مخالف. نه، تو اون زمینه که اونا چک و چونه نمی زنن و بحث نمی کنن و این طرح وحدت ملی هم همونطور که اشاره شد طرح وحدت گروه ها و نیروهای درون حاکمیت نظام و نه حتی همه درون حاکمیت نظام بلکه نیروهای وفادار به رهبری و اصل ولایت فقیه در این شکلی نیست، یعنی بازی رو محدوده بازی رو خود رهبری و چارچوب نظام مشخص کرده و اجازه هم نمیدن و با دستگاه قضا و دستگاه های امنیتی و چوب و دار و درفش و امکاناتی که دارند اجازه نمیدن که نیروهای دیگه، نیروهای ترقی‌خواه، نیروهای دموکرات، منتقد، روزنامه‌نگاران، اصلاح طلبان پیشرو، نیروهای دانشجویی و فعالان مدنی اینا رو اجازه نمیدن که بتونن پایی و رد پایی و اهرمی در قدرت به دست بیارن.
در هر حال این درسته که مسئولین یا اونایی که قدرت رو در دست دارن اجازه نمیدن، ولی از یه طرف دیگه واقعیت اینه که خود این بحث و خود طرح این بحث نشانه ای است که این نظام با این سیاستی که پیاده کرده و میکنه عملا به یک جایی رسیده که بیشتر از این جلو نمیره. آقای تقی‌زاده با توجه به اینکه خب این
من اینو اینجا اضافه بکنم، اینا فکر میکنن یه منطقه خاکستری اون وسط وجود داره.
با این منطقه خاکستری تا چقدر میتونه خاکستری بمونه؟ بعد از چند هفته ممکن همین خاکستری هم از نظر اونها قرمز بشه.
حق با شما سایزرنگار. اون چیزی که در پیش در دوران آقای خاتمی وجود داشت حضور منطقه خاکستری بود که بعضی گروه ها امیدوار بودن به بهبود و بعضی ها ناامید بودن و انتظار داشتن که با وحدت قدرت در قالب مثلا اصولگرایان این حاکمیت به نوعی از انسجام برسه و بتونه مشکلات اقتصادی سیاسی مملکت رو حل بکنه، ولی واقعیت قضیه این است که ساختار قدرت سیاسی در ایران ساختار بسیار پیچیده است. حتی تفکری از این دست یعنی رسیدن به این نتیجه یک دولت ائتلاف جناح میتونه مشکلات مملکت حل بکنه فراموش کردن ترکیب قدرت در ایران هست. ما حداقل در قالب اون چیزی که روی کاغذ میبینیم شورای نگهبان رو داریم که بزرگترین بازدارنده دولت آقای خاتمی بود وقتی که عواملی در درون اصلاح طلب ها میخواستن از خط قرمز ها عبور بکنن. بالاتر از شورای نگهبان ما مجمع تشخیص مصلحت رو داریم که با اشاره رهبری یا بدون اشاره اون به عنوان حلال مسائل بین شورای نگهبان و مجلس ظهور میکرد. حالا ما ترکیب قدرت رو اصلا در دست نداریم، نمیدونیم که وزرایی که در درون دولت ائتلافی قرار خواهند گرفت از چه جناحایی خواهند بود و نمیدونیم چطوری بایستی که سیاست های عوامل دولت به اصطلاح ائتلافی رو با هم دیگه هماهنگ بکنیم و اکثریت در مجلس کی به عهده داشته باشه. و بعد اونچه که بیشتر از همیشه فراموش میکنیم این است که سهم قدرت عوامل نظامی در ترکیب عمومی قدرت در ایران چطوری تعیین خواهد شد و کی این سهم رو به اونها خواهد داد. اونچه که شما اشاره کردید از میان رفتن بخش خاکستری در نظام که این از بین رفته، حالا اسم اون رو میذاریم به بن‌بست رسیدن یا خیر، به هر حال به نقطه ای رسیدن که حالا پشت سر جز اون که قبول بکنن نارسایی ها بیشتر از حد تصور بوده نیست و به دنبال راه حل های مسکن هستن. راه حل نهایی این است که حق رو به مردم بسپرن و از اونها انتظار داشته باشن که راه حل آینده رو برای مملکت تعیین بکنن. چنین چیزی در شرایط متعارفی امکان پذیر نیست.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان مهدی مهدوی آزاد، سراج الدین میردامادی و رضا تقی‌زاده، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردین. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وقت خوش.
برنامه یه دیدگاه ها را می شنیدید. خب ساعتی دیگر را در کنار شما گذراندیم. ممنونیم از همراهیتون. شماره یه تلفن های پیامگیر و اسمس گیر ما در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. زنگ بزنید و با صدای خودتون پیام بگذارید و یا اسمس بزنید و بدون هیچ نگرانی هران چیزی که مد نظرتون هست با ما در میون بگذارید، با ما و دیگر شنوندگان، تنها به یک شرط اساسی و بنیادی که نزاکت گفتاری و نوشتاری رو انشالله رعایت کنید و پس از اون هرچه میخواهد دل تنگت بگو. من الهی روانشاد در کنار دیگر همکارانم براتون بجز سلامتی و سربلندی خواب خوشی هم آرزو میکنم. اگر هم که نمیخوابید همکارم مهین گرجی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و در فرصت بسیار کوتاهی که داریم شماره SMS گیرمون رو براتون اعلام میکنم: 00420-603-8741-50. و از رخت خواب بیرون بیایید و قلم و کاغذ پیدا کنید که بار دیگه تکرار میکنم: 00420-603-8741-50. بهترین